با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا، ادامه فصل 13. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که موضوع اصلی این فصل پاک شدن قوم اسرائیل از گناهانشان می باشد که در آن روزی که خداوند بازگردد اتفاق خواهد افتاد. در زکریا فصل 13 آیه 1 نوشته شده است: در آن زمان برای خاندان داوود و مردم اورشلیم چشمه ای جاری خواهد شد، چشمه‌ای که ایشان را از همه گناهان و ناپاکی‌هایشان پاک خواهد ساخت. و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در زکریا فصل 13 آیه 2 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال می‌فرماید در آن روز هر گونه بت‌پرستی را در سراسر سرزمین اسرائیل برمی‌اندازم، به طوری که اثری از آن باقی نماند و نام بت‌ها فراموش شود. سرزمین را به کلی از وجود انبیای دروغین و فالگیران پاک می کنم. همانطور که می بینید، دوباره در اینجا عنوان شده است که این اتفاقات در آن روز، یعنی در روز خداوند، می افتد. هر گونه بت‌پرستی را در سرزمین اسرائیل بر می اندازم. وقتی که آنان در اسارت بابل بودند، به پرستش بت‌ها مشغول شدند. البته در شیوه بت‌پرستی آنان تغییر کرد و به ظاهر بت‌پرستی گذشته خود را ترک کردند. گوساله‌های طلایی دیگر هرگز به سرزمین دان و بیت ایل باز نگشتند. اما هنوز از طلسم‌ها و اشیایی در خانه‌هایشان استفاده می‌کردند که به نوعی جای خدا را در زندگی و دلهایشان می گرفتند. حتی امروز نیز تعداد زیادی از افراد که خود را متمدن می دانند، فکر می کنند که اگر طلسم، شیء خاص، سنگ یا وسیله مشخص را همراه خود داشته باشند، به آنها کمک می کند یا از صدمات حفظ خواهند شد. این نوع بت‌پرستی در میان قوم اسرائیل رواج داشت. آنها همچنین در کنار اعتقاد به طلسم و جادو، به فالبینی و احضار ارواح نیز آلوده شده بودند. سرزمین را به کلی از وجود انبیای دروغین و فالگیران پاک می کنم. البته در اینجا پیامبران دروغین مورد نظر هستند. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی، می بینیم که منظور از فالگیران روح‌های ناپاک یا روح‌های شریر می باشند. ما اکنون در دنیای زندگی می کنیم که روح‌های شریر بسیار فعال می باشند و در زمان حاضر به شیوه‌های متفاوت به آنها توجه می شود و افراد بسیاری فریب آنان را می خورند. هرچه بیشتر به زمان آخر نزدیک می شویم، امکان دارد بر فعالیت روح‌های ناپاک و شریر افزوده شود. اما من معتقدم که حضور و فعالیت زیرکانه آنان در تاریخ و همکنون نیز وجود داشته و دارد. علت این که این متن بسیار مهم است، این می باشد که تنها محلی است که در کلام خدا درباره پاک ساختن زمین از ارواح شریر در دوره حاکمیت هزار ساله مسیح صحبت شده است. کتاب مقدس درباره پیامبر دروغین و ضد مسیح می گوید که از بین خواهد رفت. در مکاشفه فصل 19 آیه 20 می‌خوانیم: اما جاندار خبیث با پیامبر دروغینش گرفتار آمدند و هر دو زنده زنده به دریاچه آتش که با گوگرد می‌سوزد انداخته شدند. بلی، همان پیامبری که در حضور جاندار معجزات خیره کننده انجام می‌داد تا تمام کسانی را که علامت جاندار را داشتند و مجسمه‌اش را می‌پرستیدند فریب دهد. و همچنین با توجه به کتاب مکاشفه فصل 20 آیه 1 الی 3، شیطان در تمام دوره هزار ساله حاکمیت مسیح در اسارت خواهد بود. بنابراین می دانیم که پیامبر دروغین و ضد مسیح در دریاچه آتش افکنده خواهد شد و شیطان در چاه بی انتها اسیر خواهد بود. هیچ سخنی در کتاب مکاشفه در مورد بیرون راندن نهایی روح‌های شریر گفته نشده است، ولی به طور منطقی می توان باور داشت که آنها نیز بیرون رانده شده و در محلی اسیر خواهند بود. حداقل می دانیم که آنها از روی زمین برداشته خواهند شد و زمین از وجود ایشان پاک خواهد شد. معمولاً چنین فکر می شود که وقتی قومی از گمراهی و بت‌پرستی نجات یابد، دیگر به سوی آن باز نخواهد گشت. اما امروزه مشاهده می کنیم که دنیا از نظر روحانی به عقب بازگشته و انواع اعتقادات اشتباه وجود دارد، چون خانواده بشری به علت کمبود شناخت کلام خدا دوباره به تدریج به سمت تاریکی به پیش می رود. و این توصیفی است برای فعالیت روحانی شریر که امروز نمایان است. نادانی و عدم شناخت کلام خدا به انواع اعتقادات و باورهای انحرافی و خرافی نیرو و قدرتی عظیم می دهد. در این رابطه باید گفت که امروزه مشکل کمبود یا عدم انرژی کافی وجود ندارد. چه دنیای متفاوتی خواهد بود وقتی که بت‌پرستی و روح‌های شریر از روی زمین کاملاً بیرون رانده و زمین تماماً پاک شده باشد. در زکریا فصل 13 آیه 3 می‌خوانیم: و اگر کسی باز به دروغ نبوت کند، به دست پدر و مادر خودش کشته خواهد شد. به او خواهند گفت تو باید کشته شوی، چون به اسم خداوند کاذبانه نبوت می‌کنی. این سخن سختی به نظر می رسد، اما دوست من، روزی خواهد آمد که فرزندان خدا باید خدا را در جایگاه اول زندگی خود قرار دهند. قوم اسرائیل به خداوند اولین بار که آمد خیانت کردند و امروز نیز بسیاری از مردم به او خیانت می کنند، ولی در آینده آنها به خداوند وفادار خواهند بود، حتی اگر اکنون به دروغ نبوت می کند فرزند خودشان باشد. زکریا فصل 13 آیه 4 میگوید: در آن روز انبیای دروغین از نبوت‌هایشان خجالت خواهند کشید و دیگر برای فریب دادن مردم لباس انبیا را بر تن نخواهند کرد. در اینجا دو نکته است که توجه مرا جلب می‌کند. اولین، وقتی که خداوند بیاید، پیامبران دروغین به طور عمیق به فریب و رویاها و نبوت‌هایشان پی خواهند برد و شرمنده خواهند شد. آنها رسوا خواهند شد، چون خداوند عیسی مسیح آمد و دروغگویی هر یک از ایشان را آشکار ساخته است. دومین نکته این است که لباس انبیا را بر تن نخواهند داشت. لباس انبیا در آن ایام ردا یا مانتویی از پوست گوسفند یا بز بوده یا پوششی از پشم شتر. ایلیای نبی این نوع لباس را بر تن داشت و جانشین او ایلیشا نیز مانند او لباس می پوشید. این پوشش یک فرد را به عنوان پیامبر خدا مشخص می کرد و پیامبران دروغین احساس تقصیر خواهند کرد، چون تلاش می‌کردند با پوشیدن چنین لباسی به عنوان پیامبر حقیقی نشان دهند. توجه می‌کنید که زکریا به موضوع جدید اشاره نمی‌کرد. مردم می‌فهمیدند که او درباره چه صحبت می‌کند. در زکریا فصل 13 آیه 5 می‌خوانیم: هر یک از آنها خواهند گفت من یک نبی نیستم، من یک کشاورزم و شغلم از جوانی کشاورزی بوده است. پیامبران دروغین به مزارع و کار کشاورزی باز خواهند گشت. دعایه بعدی بسیار عجیب به نظر می رسد. در واقع منتقدین سعی کردند که آنها را از این متن خارج کنند، چون به نظر ایشان در نبوتی که این زمان به زکریا داده شد جایی ندارند. در زکریا فصل 13 آیه 5 می خوانیم: هر یک از آنها خواهند گفت من نبی نیستم، من یک کشاورزم و شغلم از جوانی کشاورزی بوده است. پیامبران دروغین به مزارع و کار کشاورزی باز خواهند گشت. دو آیه بعدی بسیار عجیب به نظر می رسند. در واقع منتقدین سعی کردند آنها را از این متن خارج کنند، چون به نظر ایشان در نبوتی که این زمان به زکریا داده شد جایی ندارند. این آیات عجیب هستند، ولی شگفتی آنها نیز در همین عجیب بودن آنهاست. مطمئناً هیچ بهانه‌ای یافت نمی شود که بتوان آنها را رد کرد. این آیات برای آگاهی و هشداری برای ما هستند. باید عنوان کنم که نظرات متفاوت وجود دارند که این آیات به چه کسی اشاره می کنند. به نظر من در این آیات به عیسی مسیح اشاره شده است. در زکریا فصل 13 آیه 6 می خوانیم: و اگر کسی بپرسد پس این زخم ها روی بدن تو چیست؟ جواب می دهد: در نزاع با دوستانم زخمی شدم. در نزاع با دوستان یا در خانه دوستانم زخمی شدم. واقعیت این است که زمانی که او برای اولین بار به نزدشان آمد، آنها او را دوست نداشتند، بلکه از او متنفر بودند. کتاب مقدس میگوید که بدون دلیل از او نفرت داشتند. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 11 نوشته شده است: حتی در سرزمین خود و در میان قوم خود کسی او را نپذیرفت، اما او به همه کسانی که او را در آن زمان پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند. خب، زمانی که روح خدا جاری شود، آنها یعنی بازماندگان قوم یهود او را دریافت خواهند نمود و آنان با تعجب خواهند گفت: این زخم ها روی بدن تو چیست؟ او به ایشان جواب خواهد داد: زمانی که بار اول آمدم زخمی شدم. او اولین مرتبه به نزد قوم خودش یهودیان آمد. به یاد آورید که زن سامری او را به عنوان یک یهودی شناخت. آنها قوم او بودند و فقط تعدادی از ایشان او را در آن زمان قبول کردند. و در واقع در هنگام بازگشت او نیز فقط تعدادی یا بازماندگانی خواهند بود که او را خواهند پذیرفت. با اینکه من فکر می‌کنم تعداد بازماندگان قومی که او را می‌پذیرند بسیار زیاد خواهد بود. اگر کسی بپرسد احتمالاً به سخنگوی بازماندگان قوم اشاره می‌کند، همانطوری که پتروس نیز از طرف بقیه رسولان صحبت می‌کردند وقتی که در انجیل متا فصل 16 آیه 16 به عیسی گفت: تو مسیح فرزند خدای زنده هستی. عیسی مسیح بیگانه ای از جلیل برای آنانی که او را می شناسن نیست. زمانی که اولین بار به نزد آنان آمد بیگانه ای از جلیل بود، اما مطمئنن او بیگانه ای از جلیل برای مسیحیانی که امروزه زندگی می کنن نیست. شناختن او زندگی جاودانی است. پولس رسول در اواخر زندگیش در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 چنین نوشت: اکنون من همه چیز را رها کردم، چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه. حقیقت این است که آنها عیسی را نشناختند وقتی برای اولین مرتبه آمد. تشخیص ندادن هویت واقعی یک فرد موضوعی جالب در ادبیات و داستان نویسی بوده است. تا کنون نویسندگان متفاوت در این مورد رمان‌ها و داستان‌هایی نوشتند. اما این موضوع زمانی غم‌انگیز می شود که یک داستان واقعی است. در مورد مادری می خواندم که به مدت 17 سال دخترش را ندیده بود و وقتی به ملاقات او در شهری دیگر رفت، آن دختر از کنارش عبور کرد، ولی مادر دخترش را نشناخت و مدتی بعد طول کشید تا او را بشناسد. مادر دیگری دخترش را از زمانی که نوزاد بود ندیده بود و طبیعی است که نتوانست دختر جوانی را که به دیدنش آمده بود به عنوان دخترش بشناسد. اما من فکر می‌کنم بزرگترین اتفاق غم‌انگیز در این جمله نوشته شده که او به نزد قوم خود آمد ولی آنان او را نپذیرفتند. چه تصویر اندوهناکی. یحیای تعمیددهنده به این ترتیب در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 26 شهادت داد: من مردم را فقط با آب غسل می‌دهم، ولی همینجا در میان این جمعیت کسی هست که شما او را نمی‌شناسید. و خداوند عیسی مسیح گفت که آنها او را نشناختند. بروس رسول در نامه دوم قرنتیان فصل 3 آیه 14 الی 15 نوشته است: اما نه فقط صورت موسی پوشیده بود، بلکه درک و فهم قوم او نیز زیر نقاب بود، و حتی امروز نیز که یهودیان کتاب آسمانی تورات را می‌خوانند، گویی بر قلب و فکرشان نقابی قرار دارد و به همین علت نمی توانند به معنی واقعی تورات پی ببرند. این نقاب که مانع فهمیدن است، فقط با ایمان آوردن به عیسی مسیح برداشته می شود. بلی، حتی امروز نیز وقتی یهودیان نوشته های موسی را می خوانند، آن را درک نمی کنند و تصور می کنند که راه نجات همانا اطاعت از شریعت موسی است. توجه کنید که بر قلب آنان نقابی است. اما وقتی قلبشان درست شود، می توانند به سوی او بازگردند. عیسی مسیح فقط برای کسانی بیگانه است که او را به عنوان نجات دهنده نمی شناسند. زکریا در این مورد صحبت می کند. در اولین مرتبه که عیسی آمد، آنان او را نشناختند. یک تفاوت آشکار و مشخص میان اولین و دومین مرتبه آمدن عیسی مسیح وجود دارد. رهایی و نجات ویژگی اصلی آمدن اولیه اوست. مکاشفه کلمه ای است که بازگشت او را مشخص می کند. برای بار اول او در جسم انسانی آمد و دومین مرتبه که بیاید خودش را آشکار می کند. بار اول آمد تا آشتی و صلح کند و بار دوم می آید تا پذیرفته شود. دفعه اول که آمد راز بود. دفعه دوم خود را ظاهر و آشکار خواهد نمود. دفعه اول برای دلجویی و فرونشاندن خشم و غضب آمد و بار دوم خود را نمایان خواهد ساخت. چه تصویری از عیسی مسیح در این فصل مشاهده می کنیم؟ شبان در هم کوبیده و گوسفندان پراکنده. در زکریا فصل 13 آیه 7 می خوانیم: خداوند قادر متعال می فرماید: ای شمشیر به ضد شبان من، آن مردی که هم دوش و هم کار من است، برخیز، شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد. این آیه اشاره به زمانی می کند که عیسی در هم کوبیده شد. در واقع وقتی عیسی مسیح برای بار اول اینجا روی زمین بود، همین آیه را در ارتباط با خودش به کار برد، همانطوری که خواهید دید. در اینجا فوراً زکریا فصل 12 آیه 10 را به یاد می آوریم: آنها بر من که نیزه زدند خواهند نگرید و عزاداری خواهند نمود. خداوند قادر متعال می فرماید: ای شمشیر به ضد شبان من، آن مردی که هم دوش و هم کار من است، برخیز. خداوند خداست که در اینجا صحبت می کند و مسیح موعود کسی است که درباره اش سخن گفته شده است. ترجمه بهتر از آن همدوش و همکار من، آن که با من یکی است یا متحد من می باشد. در اینجا یک اشاره غیر قابل انکار در عهد عتیق در مورد خداوندی مسیح را داریم: شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. چه کسی فکر میکرد که این قسمت آیه به عیسی مسیح اشاره میکند؟ این را میدانیم چون خود عیسی مسیح این سخن را نقل قول کرده است در انجیل متی فصل 26 آیه 31. آنگاه عیسی به ایشان فرمود: امشب همه شما مرا تنها میگذارید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که خدا چوپان را میزند و گوسفندان پراکنده می شوند. می بینید که او این متن را به خودش نسبت می دهد. اگر شک دارید که خدا یک هدف آینده برای قوم اسرائیل دارد، لازم است به دقت به این نکته توجه کنید. آیا در نبوت هایی که در اینجا است و مربوط به آمدن اولیه و بازگشت عیسی مسیح می باشد، خداوند عیسی مسیح دروغ گفت. او میگوید که زکریا به او اشاره میکند وقتی که گفت شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. و وقتی او دوباره بازگردد آنها خواهند پرسید این زخم ها و این اثر میخا در دست هایت چیست؟ و جواب او چنین خواهد بود: در خانه دوستانم زخمی شدم. و همچنین در زکریا فصل 12:10 دیدیم: آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و عزاداری خواهند نمود، چون گویی برای تنها فرزند خود عزا گرفتند. این یک روز بزرگ کفاره گناهان برای یهودیان خواهد بود و آشکار است که این مربوط به زمان آینده می باشد. آخرین آیات این فصل به ایام مصیبت عظیم اشاره می کند. در زکریا فصل 13:8-9 می خوانیم: و دو سوم آنها از بین خواهند رفت. یک سوم باقی مانده را از میان آتش می گذرانم و آنها را پاک می کنم. درست مثل طلا و نقره که به وسیله آتش خالص می شوند. ایشان نام مرا خواهند خواند و من آنها را اجابت خواهم نمود. من خواهم گفت اینها قوم من هستند و ایشان خواهند گفت خداوند خدای ماست. یک سوم باقی مانده را از میان آتش می گذرانم و آنها را پاک می کنم. به همان بازماندگانی اشاره می کند که خواهند پرسید زخمای روی بدن و دستانت چیست؟ آنها از میان ترس و وحشت ایام مصیبت عظیم عبور کردند که در آن دو سوم از قومشان نابود شدند. ایشان نام مرا خواهند خواند و من آنها را اجابت خواهم نمود. من خواهم گفت اینها قوم من هستند و ایشان خواهند گفت خداوند خدای ماست. آیا این یک سخن عالی نیست؟ اینها افرادی هستند که برای مسیح موعود ایستاده و به او وفادار بودند. آنها از ایام مصیبت عظیم عبور خواهند نمود، چون با توجه به کتاب مکاشفه فصل 7:1-8 آنها را مهر کردند و آنگاه در مکاشفه فصل 14:1 و 3 این آیات عالی را مشاهده می کنیم. آنگاه بره را دیدم که در اورشلیم بر کوه صهیون ایستاده بود. همراه او 144,000 نفر بودند که بر پیشانیشان نام او و نام پدر او نوشته شده بود. این گروه در برابر تخت خدا و در مقابل آن 4 موجود زنده به سبب 4 رهبر روحانی سرودی تازه می‌خواندند. این سرود را کسی نمی‌توانست بخواند مگر آن 144,000 نفر که از تمام دنیا بازخرید و آزاد شده بودند. دوستان عزیز، در برنامه آینده فصل 14 یعنی آخرین فصل از کتاب با ارزش زکریا را مطالعه و بررسی خواهیم نمود.